سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه هشتم رو از این نشست چهارم آغاز میکنیم. در بحث قبل ملا صدر در پایان بحث سیر تکوین خب یه اشاره‌ای کرد که این سیر تکوین که در قوس صعود وجود صورت میگیره به کجا منتهی میشه. خب اینجا که نمیخواد ملا صدر وارد بحث انسان و انسان شناسی بشه، منتها در واقع میخواد بحث بکنه که ما وقتی میرسیم به ترکیبات ماده، این ترکیبات ماده منتهی میشه به وجود اومدن صور نباتی، منتهی میشه به وجود اومدن صور حیوانی و در بین صور حیوانی منجر میشه به یک صورت خاص از صور حیوانی و اون عبارت است از صورت انسانی. خب حالا اینجا در واقع ملا صدرا میگه ما وقتی میرسیم به صورت انسانی به یک در حقیقت جریان خاصی از تکامل ما میرسیم. بله 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 دارم همینو. بله و این در حقیقت در انتهای در حقیقت اشراق سوم که در حقیقت بحث سیر تکوین هست، ملا صدرا خیلی خیلی اشارتن اینجا قائل میشه به اینکه این نطفه حیوانی یعنی در حقیقت این ترکیبات منتهی میشه به نطفه های حیوانی و این نطفه های حیوانی منشأ به وجود اومدن ابنا و البنات، یعنی در واقع اناس و ذکور یا در واقع دختر و پسر، منتها این دختر و پسر باز روند تکاملیشون ادامه داره تا در واقع میرسن به مغز محض و میرسن به عقل صرف. خب این یک مرحله بسیار بسیار والایی از تکامل هست در مراتب سیر الالله و قرب الالله. حالا بحث اینه، عرض کردم که ملا صدرا قائل است به این که این مسیر مسیری است که فراروی همه انسان ها اعم از زن و مرد واقع هست. خب این لوازمی داره، این لوازمش رو واقعا اینجا شایسته است که ما بهش یه اشاره‌ای داشته باشیم. البته این اشاره ها رو در سیر بحث‌های بعدی مفصل تر بهش میرسیم که اینجا من پنج نکته رو عرض کردم که ما باید بهش توجه داشته باشیم. دو نکتهش رو بیان کردیم. نکته اولش این است که در حقیقت از نظر حکمت اسلامی، فلسفه اسلامی به ویژه در حکمت متعالیه، به لحاظ وجودی و ساختار وجودی و استعدادهای کمالات وجودی بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداره، ذره تفاوت از نظر ملا صدرا وجود نداره. این در واقع یه نکته و قائل است به این که چه زن چه مرد استعدادهای غیر محصوره دارند. دوم این که عرض کردیم فعلیت این استعدادها در گرو نسبتهایی است که انسانها به هم دیگه و زن و مرد نسبت به هم دیگه دارند. یعنی مرد بدون زن و زن بدون مرد نمیتونه اون استعدادهای غیر محصوره را در واقع به فعلیت برسونه. و اینجاست که ما رسیدیم به نکته سوم و اون عبارت است از فرایند ترکیب بین انسانها. فرایند ترکیب بین انسانها از جمله بین زن و مرد خب متفاوت است با ترکیباتی که در مواد صورت میگیره. خانواده یک نوع ترکیبه. انواع و اقسام این شکلگیری گروه ها، نهاده ها، قومیت ها، شهر، مدینه، امت، ملت، اینا همه انواع و اقسام ترکیب هاییست که در نوع انسانی امکان پذیر هست و تکامل و تقرب الله تا مراتب والا فقط و فقط با این شکلگیری این ترکیبات صورت میگیره. خب نکته چهارم همون بحث اعتدال و تعادله. خب ما گفتیم صورت‌های طبیعی با شکلگیری ترکیب و تعادل در این ترکیب، یعنی تعادل بین عناصر مختلفی که مشارکت دارن در این ترکیب صورت میگیرد و اون اعتدال هست که ازش تعبیر به مزاج میشه، در واقع امکان تحقق یک صورت متعالی تر رو فراهم میکنه. در اینجا هم همینطوره. یعنی در واقع در این ترکیب هایی که بین انسان ها صورت میگیره در واقع باید اعتدال و تعادل صورت بگیره تا اون افاضات متعالیه هم در واقع تحقق پیدا بکنه. این اعتدال و تعادل در حقیقت با رعایت حقوق همدیگه شکل میگیره. یعنی گروه های ترکیبی در عالم انسانی با رعایت حقوق همدیگه این اعتدال صورت میگیره، این تعادل در حقیقت صورت میگیره. و در واقع نکته پنجم این که اول مرتبه حقوق انسانی که بدون اون سایر حقوق ثانوی ادا نمیشه عبارت است از حفظ کرامت انسانی. یعنی در واقع انسان‌ها در فرایند ترکیبی تا کرامت انسانی هم دیگر را به رسمیت نشناسند امکان رعایت حقوق دیگه وجود نداره و بنابراین اون تعالی هم صورت نمیگیره. حتی ممکنه و ممکن که قطعا سقوط و تنزل اینجا صورت میگیره. یعنی چه سقوط و تنزل؟ یعنی در واقع دوری از مراتب قرب، یعنی به جای قرب الله ممکنه که بعد عن الله در حقیقت صورت بگیره. خب این در حقیقت نکاتی است که باید بهش توجه کرد. همین جاست که بحث خانواده و حقوق خانواده، اجتماع و حقوق افرادی که در اجتماع هستند در حقیقت مطرح میشه. ببینید نکته بسیار بسیار مهم اینه، این یه نکته کلیدی است. تمام بحث هایی که ملا صدرا در معرفت و نفس در این مشهد سوم کرده دونه به دونش جنسیتی نیست، یعنی اعم است از زن و مرد، هم شامل زن میشه هم شامل مرد میشه. از نظر ملا صدرا یک به یک بحث هایی که ما حالا انشاءالله میرسیم به بحث های انسان شناسیش و معرفت و نفس، دونه دونه بحثایی که میکنه، دونه دونه قاعده هایی که اینجا مطرح میکنه، اعم است از زن و مرد، هیچ تفاوتی وجود نداره. این یه بحث بسیار بسیار مهمی است، یه مسئله است که باید بهش توجه کرد، به خصوص در دنیای امروز که حالا یه مسائلی هم مطرح میشه در مورد دیدگاه ملا صدرا. شما اگر دقت بکنید همه بحث‌های معرفت و نفسی چه در فلسفه ملا صدرا چه در فلسفه اسلامی، یعنی هر کدوم از فیلسوفان اسلامی، همه بحث‌های معرفت و نفسی انسانی صورت میگیره، یعنی مربوط است به انسان، به ماهو و انسان، انسان اعم از زن اعم از مرد. که خب الان اینا رو ما دونه بدونه وقتی انشاءالله پیش بریم یک به یک اشاره میکنیم. خب اشراق سوم همینجا تموم میشه، میرسیم به اشراق چهارم. خب اشراق سوم مربوط بود به تکون صورت‌های طبیعی، اشراق چهارم مربوط است به تکون صورت‌های نباتی و حکمت در اون، که البته این بحث رو ما اصلا ورود درش نمی کنیم، لزومی نداره. فقط بحث همینه، در کلیتش اینه که تکوینات صور طبیعی چطور شد که در واقع میرسد به مرحله شکلگیری صور نباتیه. باز همون بحث ترکیب و مزاج اینجا مطرح میشه، یعنی در واقع ترکیبات مادی، ترکیبات عناصر مادی با هم دیگه وقتی که این ترکیب تعادل بیشتری پیدا میکنه و به عبارت دیگه بر اون تضادها غلبه بیشتر صورت میگیره، اون تضادها هر چقدر بیشتر تعدیل بشند، بستر برای افاضه صورت متکاملتر فراهم میشه. و اینجاست که در واقع نبات، صورت نباتی شکل میگیره. خب این رو خیلی مفصل اونجا ملا صدرا بحث میکنه، حتی وارد یک سری اختلاف نظرهایی هم میشه بین خواجه نصیر و فخر رازی که اینا رو هیچ لزوم ندارد ما واردش بشیم. بنابراین اشراق چهارم رو رد میکنیم، میرسیم به اشراق پنجم. در اشراق پنجم ما میرسیم به باز همون ترکیب مواد و در حقیقت تعادل بسیار بسیار بالاتر و بالاتر در ترکیب مواد و بنابراین به وجود اومدن صورت حیوانی. لذا همون ابتدا میگه الاشراق الخامس فی تکون الحیوان، ببینید میگه ازا امتزج العناصر امتزاجن اتم من النبات، یعنی عناصر با هم امتزاج پیدا میکنند، ترکیب پیدا میکنند، منتها این ترکیبشون و امتزاجشون تعادلشون اتم است از تعادلی که در ترکیبات برای شکلگیری نبات صورت گرفت. اون وقت وقتی این طور صورت بگیره قبلت من الواهب کمالا اشرف، اینجا در حقیقت بستر دریافت کمال بیشتر فراهم میشه. قبلت من الواهب کمالا اشرف و هی النفس الحیوانیه. خب همونطور که گفتم این نکته خیلی خیلی مهم و جالبی است که محور و اصل همون ترکیب است و فعل و انفعال عناصر ترکیبی با هم دیگه و تضادی که بین این عناصر هست و در این فرایند ترکیب، حالا چه حدی از تعادل و اعتدال برقرار میشه بین اینها؟ در همون حد از اعتدال و تعادل یک صورت نوعیه متناسب با اون حد، با اون حد از تعادل در واقع افاضه میشه و این همه جا برقراره در عالم ماده. خب پس میرسیم به نفس حیوانی. خب حالا نفس چیه؟ نفس رو ما چطوری بشناسیم؟ خب اینجا در واقع میگه وحد النفس علاما یعم الارضیات. خب نفس به تنهایی ما وقتی بگیم این شامل نفوس زمینی میشه، شامل نفوس غیر زمینی هم میشه. نفوس غیر زمینی منظور همون نفوس فلکی، نفوس زمینی شامل نبات، نفس نباتی، شامل حیوان، نفس حیوانی، شامل انسان، نفس انسانی میشه. پس در حقیقت ما چهار نوع نفس داریم: نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، نفس فلکی یا نفوس فلکیه. خب حالا اینجا وقتی میگیم نفس شامل همه اینا میشه. خب و اون عبارت است از کمال، کمال و اولا لجسم طبیعی. نفس اول مرحله تکامل از جسمانیته، یعنی در واقع یه درجه وجودی بالاتر از جسم ما میرسیم به نفس. حالا ضعیفترین درجه بالاتر از جسم نبات، دو درجه بالاتر در واقع حیوان، باز بالاتر انسان. پس کمال، کمال اولین لجسم طبیعی اینجا در واقع میشه در حکم جنس برای تعریف نفس، یعنی در واقع وجه اشتراکه. البته توجه بکنید کمال تازه یک چیزیست که شامل حتی هر مرتبه وجودی میشه. مثلا وقتی که عناصر با هم دیگه ترکیب میشن و مثلا یک صورت معدنی تشکیل میشه از معادن، یا مثلا یک جواهری به وجود میاد، اینجا باز یک کمالی در واقع شکل میگیره. کمال در واقع اعمه، منتها وقتی میگیم کمال اول، یعنی در واقع کمال اول نسبت به جسم طبیعی، اینجا دیگه ما وارد در واقع دنیای نفس میشیم، وارد عالم نفس میشیم. کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. خب حالا اینجا چهار تا قید آورد: اول طبیعی، عالی، حیات بالقوه. با هر کدوم از این قیدا در واقع چیزی رو خارج میکنید ملا صدرا. با اول خب واضحه، ثانی و ثوانی رو در واقع خارج میکنه. خب ببینید نفس کمال اول نسبت به جسم طبیعی است، ولی کمال ثانی و ثالث و رابع و الی آخر میتونه پیدا بکنه، مثلا علم. منظورمون از اصل نفس علم نیست. اول مرتبه تشدید از جسم طبیعی در واقع نفسه، ولی خب این میتونه شدت بیشتری هم پیدا بکنه، علم پیدا بکنه، عقل پیدا بکنه و همینطور بره بالاتر تا برسه به قول خود ملا صدرا برسه به عقل صرف. اینا همه کمالات بعدی هستن، کمالات ثانوی هستن. این مد نظرمون نیست در تعریف نفس. طبیعی در واقع قید صنعتی رو خارج میکنه، جسم طبیعی نه جسم صنعتی. عالی در واقع این کمال اول عالی هست. یعنی چی؟ یعنی در واقع نفس وجودی است که با ابزار آلات کارشو پیش میبره. حالا البته این ابزار آلات هم دو گونه هست، بعضیش ارگانیکیه بعضیش مکانیکیه. نفس دارای ابزار، یعنی بدن، دست، پا. این نفس اگر بخواد حرکت بکنه با آلت حرکت میکنه، یعنی با پاش حرکت میکنه. و البته ابزار آلات مکانیکی هم داره که در واقع خودش ساخته و با همون ابزارهای ساختهش نیازشو برطرف میکنه. این عالی غیر عالی رو در حقیقت خارج میکنه. یعنی چی؟ یعنی آن چه که نیازش رو لزوم نداره با ابزار برطرف بکنه، بلکه در حقیقت با اجزا برطرف میکنه. مثلا گیاه خب ریشه داره، از طریق ریشش غذاشو جذب میکنه، ولی انسان اینطوری نیست و برای غذا هم ابزارالات ارگانیکیش رو باید به کار بگیره، هم ابزارالات مکانیکیش رو. برای همین ملا صدرا میگه که غذای انسان صنعتی به دست میاد نه طبیعی. این تصریح ملا صدراست در مشهد پنجم و در اسرار الآیات و در مبدأ و معاد. میگه غذا و مسکن و لباس انسان صنعتی به وجود میاد، به دست میاد، نه طبیعی. یعنی چی؟ یعنی هم ابزارالات ارگانیکی رو لازم دارد به کار بگیرد، هم ابزارالات مکانیکی که دست ساز خودش هست. زی حیاتن بالقوه، که در حقیقت اینجا نفوس فلکی رو میخواد خارج بکنه. خب حالا اینا رو توضیح میده. فالکمال جنس یعم المحدود و غیر محدود. کمال جنسه، جنس هست در این تعریف و شامل آنچه که میخواد تعریف بکنه میشه و غیر آنچه که میخواد تعریف بکنه. المحدود در واقع الف و لامش الف و لام موصول است، یعنی آنچه که تعریف شده در این بالا. در این بالا چی تعریف شده؟ در عبارت بالا نفس. پس کمال هم شامل نفس میشه هم غیر نفس. چرا؟ لأنه عبارت اما یتم به نوع، هر چیزی که نوعیت اون با اون در واقع تکمیل بشه ما میتونیم ازش تعبیر به کمال بکنیم. مثلا آب نوعیتش با چی کامل میشه، شکل میگیره؟ خب اونو ما میتونیم بهش اطلاق کمال بکنیم. هر صورت طبیعی. خب و هو و ان کان من باب المضاف. خب حالا کمال، البته از اینجا تا آخر پاراگراف، تا آخر عبارت، در حقیقت ملا صدرا چیزی که داره مطرح میکنه برخلاف حکمتشه، برخلاف دیدگاهشه. حالا دقت بفرمایید من توضیح میدم. اولا کمال رو از باب مضاف میدونید، یعنی در واقع کمال خب چیزیست که اضافه میشه، یه چیزی هست بعد کمال پیدا میکنه، اضافه میشه، پس در واقع یک امر اضافی است. این یه نکته. خب حالا اما ما کمال رو داریم برای تعریف نفس به کار میبریم. کمال با توجه به اینکه یک امر اضافی است در واقع میشه یک امر عرضی عارضی. خب چگونه یک امر عرضی عارضی یک امر اضافی رو ما میتونیم برای تعریف یک امر جوهری به کار ببریم؟ نفس یک حقیقت جوهریه، یک امر جوهریه. چطور شما کمال رو برای نفس به کار میبرید؟ میگه الا ان یصلح لان یکون جنسا لمسمی بالنفس، مگر اینکه کمال رو ما از این جهت شایسته بدونیم که برای نفس به عنوان جنس و تعریف به کار ببریم. که چی؟ لأن الحد لیس لحقیقت الجوهریه. این تعریفی که ما میخواییم بکنیم تعریف برای حقیقت جوهری نفس نیست. در حقیقت ما میخواییم مفهوم نفس را شرح بکنیم، نمیخوایم حقیقت نفس را، حقیقت وجودیش، حقیقت خارجیه نفس رو در حقیقت بفهمیم. در حقیقت میخوایم مفهوم نفس رو بیان بکنیم و در مفهوم نفس یک امر اضافی هست. به عنوان امر اضافی ما مفهوم نفس رو میشناسیم. چرا؟ چون نفس را میگیم امری که تعلق به بدن دارد. خب تعلق به بدن دارد میشه یک امر اضافی. بله؟ خب نه حالا اصلا اصلش که حالا من بیان میکنم اینا همه برخلافه، حالا اینجا در حقیقت ظاهرن مثلا مماشات با قوم خواسته بکنه، حالا دقت بکنید تا آخر کار پیش بریم. لأن الحد لیس لحقیقت الجوهریه، این تعریفی که ما بخوایم برای جوهر به کار ببریم در حقیقت میخوایم مفهوم جوهر رو در حقیقت شرح بکنیم، یه جور مثلا شرح اللفظ. بله مفهوم نفسیت و هی اضافتون خواسته، بلکه ما میخواییم مفهوم نفس را، معنی نفس را به واسطه یک سری معانی روشن بکنیم و معنی نفس چون در واقع تعلق به بدن درش نهفته است و تعلق به بدن یک اضافه است، یک اضافه خاص اینجا هست. خب اولا ببینید کمال به هیچ وجه امر عرضی عارضی نیست. کمال هر چیز در هر چیز عبارت است از در واقع صورت فعلیه آن چیز و بنابراین یک حقیقت جوهری است. ثانیاً در حقیقت اینجا که ما میگیم نفس، حالا درسته مفهوم نفس مثلا ما میگیم تعلق به بدن، اما واقعیت و حقیقت نفس و نسبتش با بدن، این نسبتش با بدن یک امر عرضی عارضی نیست. حالا مثلا وقتایی که ما نسبت نفس و بدن و نسبت راکب و مرکوب، راکب و مرکب در حقیقت می گرفتیم و قائلیم به اینکه نفس مثلا سوار بر بدن هست، نه از نظر ملا صدرا بدن مرتبه نازله از نفس است، به حسب واقعیت خارجی و وجود خارجیش. حالا به هر حال میگه و حالا قیدارا یک به یک بیان میکنه، وحتر از ابل اول ان کمالات سوانی، از اول احتراز کرد از کمالات سوانی. خب بله، یعنی در واقع همین جسم است که کمال پیدا میکنه و اون میشه نفس، یعنی نه اینکه در واقع نفس حدوث پیدا بکنه بعد تعلق بگیره به بدن، به عبارت دیگه حدوثن مع البدن، حدوثن مع البدن نیست، حدوثن من البدن هست. دقیقا کمال همون جسم. آره، وقتی جسم کمال پیدا کرد، نفس پیدا شد، اون وقت از اون جسم تعبیر به بدن میشه، توجه. ولی تا نفس نیاد اون بهش اطلاق بدن نمیشه. خب احتر از ابل اول ان کمالات سوانی کل علم و غیرها من الافائیل و لوازم. پس بنابراین اگر اون کمال اول برای نفس، برای جسم حاصل شد، اگر چه کمالات سوانی حاصل نشد، بازم ما میتونیم نفس اطلاق بکنیم. چرا؟ چون منظورمون از کمال کمال اوله، نه اون کمالات سوانی. مثلا یه فرض بگیرید، یه بچه‌ای در همون نوزادی مثلا یه روزه دو روزه فوت بکنه، خب آیا ما قائل نیستیم که این نفس داره؟ نفس داره دیگه، در صورت که کمالات ثانوی هنوز شکل نگرفته. نوزاده یه روزه دو روزه حتی خیال هم نداره، قوه ادراکی خیال نداره، چه برسه دیگه به عقل و علوم اکتسابی. ولی ما قائل به نفس هستیم. چرا؟ چون مرادمون از کمال کمال اوله. در تعریف نفس مرادمون از کمال کمال اوله، نه سوانی. بله دقیقا دیگه، چون بله، چون نفس باقی. و به طبیعی ان الکمال للجسم سنایی، در واقع از طبیعی احتراز میشه برای کمالی که برای جسم سنایی صورت میگیره، یعنی در واقع اجسام صنعتی. خب حالا ما مثلا یه واژه تکامل رو تو اجسام صنعتی به کار میبریم دیگه، هر جسم صنعتی میتونه متکامل ترم بشه، ولی خب اون نفس نیست. و بالعالی ان صور الاناصر و المعادن، از عالی احتراز میشه از صور اناصر و معادن. خب اناصر و معادن هم در واقع آثاری دارند، یا مثلا حالا در ترکیباتی که صورت میگیرد فعل و انفعال هایی دارند، ولی این فعل و انفعال ها از طریق آلت نیست، از طریق ابزار آلات ارگانیکی نیست، چون اصلا ارگانی در کار نیست. اذ المراد به اشتمال الجسم علا آلات و قوى نفسانیه، لا علا مجرد اجزاء مختلفه. مراد از در واقع اشتمال جسم، مراد از عالی اشتمال جسم هست بر آلات و قوای نفسانیه. مثلا قوای نفسانیه اراده، اراده یکی از ابزار آلات ماست، منتها از طریق اراده در واقع ما دستمون پامون رو به کار میگیریم، حرکت میدیم. لا علا مجرد اجزاء مختلفه و به قید زی حیات بالقوه یخرج عن نفوس الفلکیه، و به واسطه قید زی حیات بالقوه نفوس فلکیه رو در حقیقت ما خارج میکنیم. توجه بکنید وقتی میگیم بالقوه یعنی نفس حیات بالقوه دارد که بعداً در واقع تحول پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه و در واقع عقل عملی پیدا بکنه، عقل نظری پیدا بکنه، کسب علوم بکنه و بنابراین به مراحل عالی برسه. خب چنین فرایندی رو ما برای نفوس فلکی قائل نیستیم. خب بعد حالا توی پاراگراف باز دوباره ملا صدرا وارد بحث نفس فلکی میشه، نفس کلی و کواکب و افلاک جزئیه و نسبت اینها با هم دیگه که لزوم ندارد ما واردش بشیم. پاراگراف بعدی در واقع میاد نفس و قوای نفس رو برای ما روشن میکنه که این نفس دو دست قوه داره، یکی قوای محرکه و یکی قوای مدرکه. و در واقع این قوای مدرکه هستند که قوای محرکه را به کار میگیرند و اینجاست که در واقع زندگی نفس شکل میگیرد. نفس در واقع به کمک قوای مدرکه قوای محرکه را به کار میگیرد و بنابراین نیازش را برطرف میکنه. قوای مدرکه خب عبارتن از حس، خیال، وهم، عقل، عقلم عقل عملی، عقل نظری، اینها در واقع باعث میشن که قوای محرکه به کار گرفته بشن. قوای محرکه دو نوع عمده هستند، قوای شهویه و قوای غضبیه. منتها جالب اینجاست، ببینید اینجا قوه شهوت و قوه غضب، خب غالبا ما اینها رو منفی برای خودمون معنا میکنیم و در واقع قائل به این هستیم که تکامل انسان در گرو غلبه بر شهوت و غلبه بر غضبه و اونم از طریق عقل. یعنی عقل وقتی غالب میشه بر شهوت و غضب باعث کنترلش میشه، باعث در واقع این که شهوت و غضب مغلوب واقع بشه و در حقیقت یک برداشت منفی با توجه به این عبارات صورت میگیره. ملا صدرا تبیینی که داره اینه، میگه قوه شهویه برای جذب منافع و قوه غضبیه برای دفع مضراته. منتها ببینید اون چیزی که منفی یا مثبته اینجا پای قوه مدرکه میاد وسط. قوه مدرکه آگاهی هایی که دارد و تشخیص ضرر یا منفعت رو میده، آیا اشتباهی در اینجا صورت میگیره یا درست داره تشخیص میده نفع و ضررش را؟ خب ببینید قوه شهوت و قوه غضب به خودی خود کاری انجام نمیده، تابع قوه مدرکه هست. قوه مدرکه گفتیم حس است و خیال است و وهم است و عقل. آیا اولا انان قوه شهویه و غضبیه دست خیال و وهمه، دست حس و خیال و وهمه؟ یعنی در واقع این خیال هست که در حقیقت چیزی رو حالا به عنوان منفعت یا چیزی رو به عنوان مضر، ضرر و مضرات در واقع تلقی میده به انسان و بنابراین شهوت برانگیخته میشه، غضب برانگیخته میشه که اونو جذب یا دفع بکنه، یا اینکه انان دست عقله. خب حالا انان دست عقله، آیا عقل مسیر درستی رو رفته یا مسیر نادرستی رو رفته؟ ببینید اینجا یکی از بحثای خیلی جالبی است که همه فلاسفه اسلامی از جمله فارابی و ملا صدرا اصلا بحثشون همینه که اینجا مهمترین چیزی که در زندگی انسان باید تشخیص داده شود سعادت به معنای درستش هست. یعنی حقیقت سعادت باید درست شناخته بشه. تعبیر خودشون اینه، سعادت حقیقی از سعادت ظنی باید درست تفکیک بشه از هم دیگه. بعد خود فارابی مثال میزنه، مثلا میگه که خیلی وقتا ما سعادت ظنی رو ظنیش نمیدونیم، حقیقی میدونیم. مثل چی؟ مثل مثلا ثروت. فارابی مثال میزنه، ثروت، قدرت، ثروت و قدرت رو طرف کمال برای خودش میدونه. خب اینجا سعادت ظنی جایگزین سعادت حقیقی شده. سعادت حقیقی در واقع قرب الله که اگه درست تشخیص داده بشه اون وقت همه اون ثروت ها، قدرت ها، حالا همه آنچه که شهوانی است، همه آنچه که در واقع غضبی است، همه در همون مسیر سیر الله به کار گرفته میشه. پس بنابراین اینجا شهوت و غضب و عقل همکار هم دیگه میشن در جهت سیر الله. لذا میگه که وهاذه نفس و قواها بعد استیفاء القوى النباتیه تنقسم الى مدرکتن و محرکه. این نفس و قوای نفس، البته بعد از اینکه قوای نباتی استیفا شد، به دست اومد و رسیدیم به قوای نفس حیوانی، منقسم به دو قسم میشه، مدرکتن و محرکتن. والمحرکه اما باعثتون علل حرکت او فائلتون لها. محرکه، قوای محرکه یا باعث حرکتند، مثلا قوه شوقیه، یا فائل حرکتند مثل اراده. والباعثتو هی الشوقیه، الشوقیت المزعنت للمدرکات، شوقیهی که تابع مدرکات خیال هست. مزعنه، مطیع، تابع دریافتی های خیال هست، یا وهم، یا عقل عملی، اول عقل عملی به توسط هما. عقل عملی ادراکاتش به واسطه خیال و وهم در حقیقت صورت جزئی پیدا میکنه. چون ببینید عقل عملی ادراکاتش کلیه، مثلا باید عادل بود، باید راستگو بود، باید امانت دار بود. خب اینا همه کلیه، منتها از طریق حس و خیال در واقع مصداق ها مشخص میشه. بنابراین عقل عملی به واسطه خیال و وهم و حس به اینجا میرسد که بله مثلا اینجا باید این کار رو کرد، باید در واقع امانت دار بود تو این مصداق خاص. لذا میگه که او عقل العملی به توسط هما فیحمل الادراک لها، پس بنابراین وادار میکند ادراک برای نفس که برانگیخته شود الا انیم بعث الا طلب او حرب به حسب سوانه، برانگیخته شود به سوی طلب یا به سوی مقابله کردن به حسب سوانه، یعنی حوادث جزئی. خب پای حوادث جزئی وقتی میاد تو کار، پای حس و خیال و وهم در واقع میاد رو کار تو کار. و لها شعبتان، دو شعبه دارد در واقع قوای محرکه، شهوانیه از شهوانیتون باعثتون علا جلب ضروری او نافع طلبن للذت، و غضبیه، غضبیه حاملتون علا دفع و حرب من الضار طلبن للانتقام، طلب میکنه غلبه را. و تختمها، این قوای شهویه و غضبیه را قوای دیگری خدمت میکنند، خدمت رسان دارند. تختمها قوتون منبثتون فل اعصاب و العضلات، اون در واقع شبکه های عصبی که پخش شدند، رشته های عصبی که پخش شدند در سلسله اعصاب و عضلات، من شأنها ان تشنج العضلات، در واقع تشنج بدن به عضلات، برانگیختگی بکنند، حالا به جذب الاوتار و رباطات یا مثلا رگها و پیها رو در واقع جذب بکنند، و ارخائها و تمدیدها، یا اینکه اونا رو سستش بکنند و در واقع تمدیدش بکنند، متمددش بکنند، در واقع کش بدند، اونا رو جمع بکنند یا کش بدند. خب همین میشه دیگه، دستا میتونه حرکت بده، پا رو حرکت بده با همین در واقع سلسله عصب ها، رگ ها و پی ها. خب میخواید بحث رو همینجا تموم بکنیم، چون اینجا یه بحث جدیدی ملا صدر مطرح میکنه به این صورت که هم حرکات اختیاریه هم حرکات طبیعیه، در واقع یه سلسله عللی داره. حالا حرکات طبیعیه که خب مشخصه، ولی حرکات اختیاریه هم با توجه به بحثی که داشتیم، پس بنابراین علل و عواملی داره. خب حالا اینجا بحث هایی هست که اصلا آیا برای اختیار ما میتونیم علل و عوامل در نظر بگیریم؟ اگر اراده ما تابع یک سلسله علل و عواملی باشه، آیا در واقع اینجا پای جبر نمیاد وسط؟ و در حقیقت چه تفاوتی هست بین حرکات اختیاریه و حرکات طبیعیه؟ وقتی حرکات اختیاریه مثل حرکات طبیعیه مترتب باشد بر یک سلسله علل و اسباب، و در ضمن بین علل و عوامل و معلول رابطه ضروری برقرار باشه، خب اینجا دیگه چه تمایزی هست بین حرکات اختیاریه و حرکات به اصطلاح طبیعیه؟ این یه بحثی است که چون میخوایم الان یه مقدار ورود درش داشته باشیم، این رو انشاءالله بذاریم این تبصرتون و اشارتون مشرقیه رو میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا باز اگر طرح بحثی سوالی هست ما در خدمت هست.
استاد سوال فضای مجازی پرسیدن که آیا نظر استاد این بود که منشأ نفس و روح مادی است، یعنی با قرار گرفتن متعادل چند اتم در کنار هم نفس ساخته می شود و حیات ناشی از چینشه مناسب اتم هاست؟
نه نه، دقت بفرمایید. اونی که ما عرض کردیم، حالا به صراحت ضبطم شده دیگه، ببینید ما عرض کردیم که وقتی اینجا ترکیب صورت میگیره و در ترکیب ما مواجه میشیم با تعدیل و شکل‌گیری مزاج، حالا هر چقدر این تعدیل مرتبش متعالی تر باشه، این اعتدال شدید تر باشه، بستر برای افاضه صورت نوعیه متکامل تر فراهم میشه. پس دقت بفرمایید، این رو ما چند بار عرض کردیم. در واقع حالا اگه یادتون باشه ما تو نشست قبلی پای بحث علل اعدادی و علل ایجادی رو مطرح کردیم و فرق گذاشتیم. یعنی علل اعدادی بستر سازند، موجد نیستند، یعنی در واقع در کنار هم قرار گرفتن اتم ها و پیدا شدن یک ساختار اتمی و مولکولی در واقع منظم، این مفیض نیست. این در واقع صورت اعدادی، اعداد یعنی آماده میکنه برای دریافت، آماده برای دریافت، و وقتی آماده برای دریافت شد افاضه. و اینجاست که در واقع نه فقط نفس، ما دقیقا همین بحث رو در مورد مثلا ترکیب اکسیژن و هیدروژن و شکل‌گیری آب هم مطرح میکنیم. یعنی در واقع وقتی اکسیژن با هیدروژن ترکیب میشه و یک ساختار خاص منظم مولکولی شکل میگیره، در واقع قائلیم به این که این صورت آبی افاضه میشه، این صورت میعانی در واقع افاضه میشه. پس هیچ فرقی نیست بین شکلگیری صور طبیعی و صور نفسانیه، هیچ فرقی نیست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.